أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. صلى الله على نبيه الأعظم محمد وآله الطاهرين. امام صادق علیه السلام به ما فرمودن که تذاکروا امرنا و احیوه. وقتی دور هم جمع میشید بحثتون پیرامون تسری ولایت ما باشه، مدیریت جامعه اسلامی باشه. راجب این با هم بحث کنید، راجب این با هم حرف بزنید. همیشه این همه جاییه، حتی جاهایی هم که ماها موضوعات دیگه ای رو انتخاب میکنیم باید به مناسبت جهت او رو هم بگیم. حتی اگر موضوعات دیگه هم بررسی بشه این جهت باید توش حفظ بشه، جهت که ثمره بحث تثبیت و تحکیم مدیریت الهی باشه. نتیجهش چی میشه؟ اگر ما بحثمون، صحبتمون با هم در جهت تقویت جایگاه مدیریت جامعه اسلامی شد، خود دیگه باقیش مسئولیت به عهده مدیر جامعه اسلامیه دیگه، او باید اداره کنه. از اون به بعد کار میشه اطاعت. ما بنا نیست جامعه رو مدیریت کنیم. آخه یه وقتایی هست این مجالس ما تبدیل میشه به مجالس مدیریت جامعه. یه دفعی یه ایده پردازی هایی، یه نکته پردازی هایی، یه اصولی گفته میشه. به قول امیرالمومنین علیه السلام فرمودن احوا اون تتبع احکام اون تبتدع، یعنی قواعدی گفته میشه بین مردم که این قواعد تالا نبوده. فرصت اجتماع مؤمنین در خانه امام حسین، در خانه اهل بیت، مال اهل بیته. فرصت اجتماع مؤمنین در خانه اهل بیت مال اهل بیته. کسی حق مصادره نداره. ما حق نداریم بیایم نظریات خودمون، ایده های خودمون، افکار خودمون رو از این فرصت استفاده بکنیم و به ظهور برسونیم. نه، اون مسئله شخصیه. شما آدم همینجوری تو خیابون را برگی مردم بیاید حرفای منو بشنوید، میگن و آزاد کار داریم، چیکار به تو داریم، خود و هرچی میخوای فکر کنی، هرچی نظر داری. فرصت مجالس امام حسین و اهل بیت و ولایت فرقم نمی کنه، کلن هیئت مجلس ذکر، این فرصت مال ولایت، مال کسی دیگه نی، مال کسی دیگه نیست. باید جامعه رو برای ولایت آماده کرد، برای ولی آماده کرد. دیگه از اون به بعد خود ولی میدونه چیکار کنه. ما بنا نیست جامعه رو رهبری کنیم. رفقا این یه مسئله بدیهی به نظر میرسه، ولی این رو باور کنید خیلی از لیدرهای حزب اللهی و انقلابی خودمون بهش قائل نیستن. مثلا یه فرصتی پیدا کرده که مجموعه ای جمع کرده، نظرات خودش رو پیش میبره، یا گروهی، جریانی فکری، حتی اعتقادی، سیاسی، یه جوری اعتقادات رو بیان میکنه انگار که رهبر جامعه است. تو اعتقادات مردم هم باید جامعه رهبری بشه. الان به کدوم یکی از اصول اعتقادی باید پرداخت؟ یه دفعه نزنی شما یه چیز دیگه رو. همین بعد از دوری داشتم یکی از این مجلس خوب قومو میدیدم، چند هزار جمعیت هم ماشالله، به شعر خیلی زیبایی بود میخوند اون ذاکر اهل بیت. ذاکر هم شاید نصف تقصیر گردنش باشه، ولی خب شاعر هم شاید نصف تقصیر گردنش باشه. اون کسی که اون شاعر رو تربیت کرده در خونه اهل بیت، دفعی حالا این جمعیت داره شب عاشوراست، نمیزنه شب عاشوراست. بعد توی اون جمله شعر اینه که حالا مضمون قیمت خون امام حسین علیه السلام علاقه به نمازه، یعنی امام حسین خون داد تا مردم به نماز علاقه پیدا بکنه. حالا من تعجب کردم اون عزیزی هم که میخوند آدم باسوادی بود، طلبه هم شاید بوده نمیدونم، قیمت خون امام حسین علاقه به نماز یعنی چی؟ میخواد قافیه درست بشه؟ یعنی به خاطر زیبایی شعر آدم خون امام حسین رو به فروش میذاره؟ حالا شما مثلا بگی که مثلا یکی از درس‌های عاشورا مثلا نماز، خوب اب نداره، خوبه امام حسین در شرایط سخت از نماز روز ظهر عاشورا مثلا فاصله نگرفت، خوب تو درس بله اب نداره، چه اشکال داره، خوب هم هست نماز خیلی. البته چیزم عرض بکنم، ما هم مثل آدم هایی میمونیم که جبهه نرفتن، بعد میشینن جبهه رو وصف میکنن. خود تو که نرفتی چی میگی؟ مثلا حرف نزن، حرف نزن خرابش میکنی. خب خود شما الان داری این کارو میکنی، کربلا نرفتی داری ازش حرف میزنی، خب مجبوریم دیگه، کربلا رفته نداریم و الا منم نباید حرف میزدم. تا وقتی کربلا رفته است باید کربلا رفته حرف بزن، یعنی باید شما امام حسین رو از زبان کسانی که کربلا رفتن هم بگی چی بود هدف، آرمان، بساط، از زبان ائمه بگی، همه داری خود زبان خودت وصف کنی. متعالی ما 1400 سال فاصله داریم، چاره ای نیست. اون دامه جبهه که چاره هست، ما معظم رهبری به مسئولین راهیان نور فرمود روایتگری کسانی بکنن که بودن دیدن. مثلا یه نفر یه ایثاری میکنه تو جبهه، میگه مثلا یه ایثار کرده، میگه عجب بچه ها اینها از خود گذشتن. ببین ایثار اصلا به خود ربط نداره، خب نبودی دیگه، نه ببین الان دیگری رو بر خودش ترجیح داد، این دیگری رو بر خودش ترجیح داد به خاطر چی بود؟ خاطر این نبود که خودش رو حقیر کنه، که نه، این به خاطر نزدیک شدنش بیشتر از دیگران به خدا، خود رو برای خدا داشت عرضه می کرد، داشت خودش رو فدای خدا می کرد با خدمت به بندگان خدا. اصلا حقیقت ایثار چیز دیگه است. خیلی فهم کنن چون آدم مثلا شکست نفسی داره و مثلا خودش رو کوچیک می دونه میره به دیگران خدمت می کنه، نه، آدمی که خودش رو حقیر بدونه که منزوی میشه، که سعی می کنه کمتر به پردازه به جامعه. تو دیدی؟ اونشو ندیدی؟ ظاهرش آدم چیزایی میبینه، حقیقتشو نمیبینه. امام حسین علیه السلام تو عاشورا نماز خوند، خوب نه نماز وسط اون جنگ ایستاد نماز جماعت، یعنی میخواست بگه مردم نماز جماعت اینقدر مهمه؟ نه اتفاقا اصلا اینجوری نیست، اصلا اینجوری نیست. اون نماز جماعت امام حسین، نماز امام حسین، اون نماز امام حسین علیه السلام تو کربلا، لابد همه اهل بیت و همه لشکرم گفت بخچید بیاید و خانواده هم شما بایستید، خانوم هم پشت بلاخره نماز جماعت زواجم که اینجوریه. خود حضرت خواستن نماز بخونن و خوندن، اونم حالا یه نماز خاص، نه نماز معمولی. بعدم اومدن خود رو، حضرت به کسی نگو بیایید مراقب من باشید، برای حفظ حضرت اومدن ایستادن. اون نمازی هم که ایشون خوندن، خود اون نماز اتمام حجت بود. شما دارید کیو میزنید؟ دارید چه کار میکنید؟ این بعد تو تاریخ بمونه. ولی مسلم مثلا میتونه بره پشت یه خیمه نماز بخونه، اصلا نبیننش، بره تو خیمه نماز بخونه. ببین امام حسین خواست بگه نماز اول وقت. که امام حسین خواست بگه نماز اول وقت؟ بس امیرالمومنین علیه السلام بعد یه درس از امام حسین میگرفت. چون من یادم امیرالمومنین داشت میرفت جنگ صفین، نمازش بوداش آخر وقت خون تو راه پیش دارم میرفتن. آخر وقت نه، ولی اول وقت نخون، آبم بود، هنوزم جنگ شروع نشده بود. اول وقت وقت نه، اونا قاعده داره، قاعده میتراشیم. یه دفعه کربلای امام حسین رو هر جوری میخواییم تفسیر میکنیم. اینا برای چی اینجوری میشه؟ برای اینکه من گوینده، من روزخون، یا نه اصلا من فرد عادی که پای مکتب امام حسین میام، نمیدونم جهت جامعه کدوم وره، جهت و کاری ندارم، هر چی از دین میفهمم برای من میشه اون محور. نه اینجوری نیست اصلا. حالا ما به این من بزرگوار داشت میخون خیلی ارادت داریم، وقتی این بیت خون اصلا نابود شدیم. بابا خون امام حسین قیمتش علاقه به نمازه. این همه روایت در هدف امام حسین از این حرکت، در هدف امام حسین از جنگ، در هدف امام حسین از این شهادت، در اثر خون امام حسین بعد از جنگ تکلیف چیه؟ الان ما بعد از جنگیم دیگه. این همه آرمان رو ول کردی چسبیدی به نماز؟ ببخشید دور خانه خدا داشتن نماز میخوندن، طواف میکردن. امام صادق و امام باقر فرمود اینا همجوری این عباداتشون دور خانه خدا مثل طواف دوران جاهلیته. یعنی بین این چیز که داره میخونه دور خانه خدا داره لبک میگه و حرفا، با بت پرستی هیچ فرقی نیست. یه جاهای نماز انقدر بی ارزش میشه. کی کجا؟ وقتی بعد از این که عبادتشو میکنه پامشو میره سراغ کار زندگی خودش، نمیره سراغ امام. ما منبری ها، روزخون ها، خادما، هیئت ها، ما بچه مسلمان ها بالاخره با چهار نفر حرف میزنیم دیگه. هممون باید جامعه رو آماده کنیم برای پذیرش مدیریت امام. باقی شده که اون میدونه، ولی من امام بودم، باقی شده اون میدونه. همه چی قاعده داره. من یه قاعده رو بگم. یه روایت از پیغمبر اکرم، بحث ظلم و مظلوم هست. خدا به مظلومین کمک میکنه، ظالم رو سرنگون میکنه. خدا میفهمد اصلا نمیجوری نیست، مطلق نیست، قاعده داره. همه جا من به مظلوم کمک نمی کنم. یه جایی مظلوم خودشو بکشه دعا کنه، یه جا مظلوم خودشو بکشه من دعاشو مستجاب نمی کنم. خودشو بکشه من این کارو نمی کنم. این جالبه ها. آدم این روی سکرم ببینه. این جامعه رو باید برای مدیر آماده کرد برای اینه ها. چون مدیر یه صلاحایی یه وقتی میبینه قواعد مطلق نیست همه جا. میفرماد ان الله عز و جل یستجیب للمظلومین ما لم یکونوا اکثر من الظالمین فاذا کانوا اکثر من الظالمین فلا یستجیب لهم. میفرماد خدا دعای مظلوم رو تا وقتی مستجاب میکنه که کمتر از ظالمین باشه، قدرتش کمتر باشه، ادعاش کمتر باشه، کمکش میکنه. کربلا هم به امام حسین خدا فرمود حسین جان من میتونم قائله رو ختمش کنم. ملائکه رو فرستاد، اجنه رو فرستاد، شیعیان اجنه شیعیان آقا فرق نداره، شیاطین جن و الانس میتونستن انسان در آن قائله رو قتل کنن. امام حسین نپذیرفتن. حالا جهت داره، حکمت داره، قصه داره. چون امام حسین علیه السلام این صحنه رو پیاده کرد تا بگه الان فاجعه، عمق فاجعه کجاست؟ امه همی الان داشتید میخوندید عاشورا، لعن الله امتا قتلتکم. وقتی یه ملت میخواد حسین رو بکشه، خدا امام حسین میگه نه خدا کمک نکن، نه منو پیروز نکن، چون من بناست این امت رو هدایت کنم، ما نتونستیم این امت رو هدایت کنیم. اینا توی اون رجز امام حسین فکر کنم بود، کفر القوم و قدمن رغبو ان ثواب الله رب الثقلین، قدمن رغبو رغبو. اینا ریشه اولین بیت رجز امام حسین، اینا خراب کردن، اینا از اول مرتد شدن، کافر شدن، فاصله گرفتن از ثواب خدا رب الثقلین. اینا مشکلشون من حسین نیستن، مشکلشون خداست. حواد اینو بفهمن. برای فهمیدن این موضوع که اینا مشکلشون خداست، امام حسین میگه من قربانی کن. قربانی یعنی این، قربانی یعنی این، قربانی یعنی این. شما قربانی میشی برای یه چیزی، امام حسین قربانی شد برای خدا. به چیه خدا؟ خدا قربانی میخواد. خب با این همه امت اسلامی، این همه این امت رو کمک کرده، خدا رسونده به جایی که پیغمبر خاتم براشون مدیریت کنه، پیغمبر آمده این همه جنگ کرده، خدا کمک کرده، ملائکه رو فرستاده، جبرائیل، اسرافیل، میکائیل اومدن آدم کشتن، جبرائیل آدم کشته تو جنگای پیغمبر. همین میگه من شمشیرو بلند کردم، ذوالفقار رو دیدم، همون جایی که من میخوام بزنم اینو نصفش کنم نصف شد، من اراده میکردم ولی جلوم تیکه میشد. رسول الله این چیه؟ گوه علی جان به خاطر اینکه من دعا کردم از خدا کمکت بکنه، جبرائیل، میکائیل، اسرافیل اومدن، شمشیر اونها قبل از شمشیر تو میخورد. بابا دیگه خدا چه کار کنه؟ جبرائیل آورده، میکائیل آورده، اسرافیل آورده، تو بکشید، آدم بکشید، کافر بکشید، مشرک بکشید، کافر بکشید. دیگه خدا میخواد چکار کنه؟ امام حسین قربانی میشه. قربانی یعنی چی؟ یعنی برای اینکه تمام عالم بدون مشکل خداست. این امت با خدا مشکل داره که با پیغمبر، با ثقلین این مشکل داره. خودشو فدای خدا کرد در راه هدایت مردم، خودش رو فدای خدا کرد. برای همین میشه فدینا به ذبح عظیم. خدا میگه او قربانیه، ولی قربانی عظیم. کجا قصه قربانی کجاست؟ آقا کربلا. بابا کربلا اتفاق افتاد، اصل ماجرای ذبح کجاست؟ اصل ماجرای قربانی کجاست؟ مکه است. ابراهیم برو اسماعیل رو قربانی کن. تو چه ماجرای این اسماعیل رو قربانی کن طرح شد؟ تو ماجرای امامت جامعه. از ابتلا ابراهیم ربه به کلمات فاتمهن قال انی جاعل کل الناس اماما. امام باید فدای امام باید چه کار کنه؟ باید مردم هدایت کنه سمت خدا. اگه مردم نیومدن امام قربانی میشه، امام قربانی میشه. یعنی اینقدر هدایت جامعه به سمت توحید اینقدر مهمه؟ بله اینقدر مهمه. فدیناه به ذبح عظیم، و یه قربانی خیلی بزرگتر از اسماعیل تو داریم حسین. یه دونه امت که نیست بیشتر دیگه، تموم شد دیگه، امتهای گذشته ختم شد، بعد از ما هم دیگه امتی نمیاد، دیگه پیغمبری نمیاد. بنا هم هست امت ما کارو تموم کنه، ما شدیم امت مرحومه، مورد رحمت خدا واقع شده که به وسیله امت اسلام این امت خدا کارشو درست میکنه. وجتباکم، این دین قربان، این توحید، این عبودیت قربانی میخواد. قربانیش میشه ابو عبدالله الحسین. خدا میفرماد چی؟ میگه من تا وقتی به مظلوم کمک میکنم، دعاشو مستجاب میکنم، که کمتر از ظالمین باشه، اما اگر بیشتر از ظالمین باشه دعا کنه، من مستجاب نمیکنم. شما تا قیامت الان بشین بگو اللهم عجل ولی اگر فرج ایا قومت. یه روایت شنیده که دعا زیاد بکنید برای فرج که در این فرج خود شماست. خب قاعده داره داداش، وقتی شما قدرت پیدا کردی، وقتی قوت پیدا کردی، باید اقدام کنی برای فرج. فقط دعا فایده نداره. شما قاعده استجابت هم بدونید که این قاعده استجابت دعای مظلومه. مظلومه خدای گشایش بده. میگه وقتی میتونی چرا من میخوای؟ برو ببینم، من کمکت میکنم، تو برو انتنصر ینصر کن، من کمکت میکنم. نشستی میگی منو از دست ظالم نجات بده، من نجاتت نمیده. تو میتونی، تو قدرت داری، تو قوت داری، تو قدرت داری، تو قوت داری، میتونی. خب من قوت تو به تو دادم. اصلا وقتی من به تو قدرت دادم، وقتی به تو قوت دادم، یعنی استجابت کردم دعا تو. تو با دست خودت باشه، تو بنده منی. اینجوری اهانت به خدا کردی، من دستی کم گرفتی. وقتی نشستی دست به دست داشتی دعا میکنی. فاذا کانوا اکثر من الظالمین، اگر شما از ظالمین بیشترید، فلا یستجیب لهم، خداتون استجاب نمیکنه. ما الان امروز تو موضع قدرتیم، همین خدای ما رو پیروز کن بر علیه امریکا، خدا نمیکنه. میگه پیروزی زحمت داره، جنگ میخواد، کار داره، برو به جنگ، برو مبارزه کن. بله کمکت میکنه. 50 بار مقام معظم رهبری تو این صحبت های سالهای اخیر 50 بار هم اینجوری عدد مبالغه‌ای میگم، ولی خیلی زیاد، خیلی زیاد، خیلی زیاد این آیه ولا انصرن الله من ینصر رو میخونه. یعنی خدا اونی که کمکش میکنه، کمکش میکنه. حالا هر کسی کمک نمیکنه. بفهم شما تو تاریخ ببین چه خبره، دنیا چه خبره. میگه من به تو قدرت دادم، من زمین آسمون رو مسخر تو کردم، من چه کارت بکنم؟ تو بعدشتی این فکر رو من به تو دادم، تکنولوژی، صنعت، پزشکی، هسته‌ای، نانو، چی 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 اینا رو من به تو دادم دیگه. خب من به تو اینا رو دادم، خب چه اینا رو بردی در اختیاری یه ارباب ظالم قرار دادی؟ آیا چه کاریه؟ بعد همین حاکم ظالم به تو ظلم میکنه، به اون جور میکنه، تو میگی خدا من نجات بده یا اینا رو ملت رو نجات بده. یعنی چی؟ من به تو قدرت، العلم و سلطان، من به تو علم دادم تو وسیلش مدیریت بکنی، قدرت بهت دادم برای این بتونی زندگی بکنی. تو از قدرتی که بهم به تو دادم و دیده اختیار دشمن من قرار دادی. خب معلوم من کمکت نمی کنم در این صورت. چرا؟ تو چون تو قدرت داری، تو توان داری، این همه امکانات. تو دنیا چند نفر ظلم می کنن؟ نه دیگه بشینیم بشموریم ببینیم چند نفرن. نه که واقعا دارن خون مردم رو تو شیشه میکنن، حاکمان مستکبر چند نفرن. الان هم که ملت ها بیدار شدن، خیلی فرق میکنه. به زمانی جاهل بودن، گفتن نه، مقدس میدونستن حاکمینشونو. دیگه بیداری اسلامی اومد شکست اینو، شکست دیگه. همین عراق دیگه شکست دیگه. جمهوری اسلامی قاعده دنیا رو به هم زد. به قول مقام معظم رهبری خیلی حرف قشنگیه، این حرف حرف دقیقیه، خیلی حرف دقیقیه. 70 سال امریکا بر اساس نظم خودش داشت دنیا رو مدیریت میکرد. جمهوری اسلامی اومد نظم امریکایی رو به هم زد. یه نظم جدید آورد، حاکمیت دینی، یه نظم جدید آورده. الان دنیا در اون گردش هست، در این پیچ تاریخیه. مردم دارن به این توجه میکنن که اگر خدا بخواد مدیریت کنه چه میشه. این یعنی چی؟ این قدرت دیگه، یعنی اوج قدرت دیگه. چی میخوایم دیگه؟ چه بهانه‌ای داریم برای مبارزه نکردن؟ حالا به حضرت عباس، آدم هر جوری فکر میکنه میبینه راه رو همه رو خدا بسته. ما چه بهانه‌ای داریم برای مبارزه نکردن؟ این جک استراو نامرد تو ایران چه کار میکنه؟
تو دوم خرداد این بلند میشد میومد اینجا میگفت شوهر مگه برم کارو بردارید. الانم داره همین حرفو میزنه. من خیلی بدم میومد از این جک استراو موقعی که وزیر بود انگلستان. خیلی نامردی میکرد. یعنی انگلستانو کوچولو کرده بودن تو این وجود کثیف. تو این وجود لجن. ما دوم خرداد از انگلستان بد خوردیم. باید بازخوانی بکنه اون ایام رو. این نامرده میرن آدمشون رو ور میدارن یه مدتی میذارن توی نمیدونم تو فریزر نگرش میدارن. بعد از یه نسل که میره نسل بعدی که میاد سر کار بچه های امروز جوان های امروزی جک استراو نمیشنسن. من یه دونه محاسن تو صورتم سفید نشده بود جک استراو رو پشت میدادم لعنت میکردم دور اومده. بعد پا میشه میاد میره با اساتید دانشگاه ما مثلا تو یزد پشت درهای بسته جلسه میذاره. بعد ببین صبر کن یه دفعه اون سینه زنی به شدت زیبای یزدی ها به شدت زیباست. من واقعا به عنوان یه خواننده نمیدونم چقدر اینا تمرین میکنن و چه مستمعای آماده ای دارن. یک ضرب، چهار ضرب، پنج ضرب، شش ضرب به موقع هیچ وقت یه دونشون هم خطا نمیزنه. سبکای مختلف میزنید. من اینجا به بچه های خودمون یه نوحه یه دو بند بشه مثلا اگه سه بخش بشه این دو بخش بودن نوحه های ما سه بخشی بشه اعتراض میکنه آجی با چقدر طولانی سخت بودن تونستیم جواب بدیم. یک سردم بلند بعد هر قسمتش با هم صوتش متفاوت کجا سینه نزنن کجا سینه بزنن. نه این واقعا یک سمفونی خیلی وسیعه. نمیدونم تو دنیا این نظیر داشته باشه این نوع مدل عزاداری. داشتم گوش میکردم کیف میکردم واقعا. نظم زیباییه دیگه. حال کاری ندارم به این که فلسفه عزاداری این هست یعنی نیست. اینو کاری ندارم. اگه قرار باشه به اعتقاد عزاداری که من دارم دیگران داشته باشم که همه دنیا با هم میزه نه به این کاری ندارم. بالاخره اینم یه مدل دیگه ذکر دیگه قشنگ زیباست. تلویزیون رو رسانه میره دنبال زیبایی میگرده دیگه. تلویزیون که نمیخواد مثلا دروده مردم بیاره بیرون که اون میگه با ایام امام حسینه آهنگ امام حسین باشه دیگه. تلویزیون این کارو میخواد بکنه. تلویزیون نمیخواد پشت صفحه تلویزیون کسی اونورش رو بکشه. من به من بود این کارو میکردم اما اونا نمیکنن این کارو. من اگه هنر دستم بود کربلا رو به نمایش میذاشتم. راش اینه کربلا مردم باید ببینن و الا اون اثر خون نمیشه. ولی حالا الان ما آمادگیشو نداریم. الان نمیگم بعد این کارو کرده و یه روزی به این نقطه میرسیم. خدا این کارو میکنه. صحرای محشر خدا امام حسین علیه السلام اونجا سر ما رو گنده نایستاده بگه که خدایا انتقام منو بگیر. تو صحرای محشر خدا امام حسین 61 هجری کف گودی قتلگاه به همه مردم نشون میده. این یعنی شیوه. ولی الان تو اینو حرفش هم نمیتونی بزنی. دیروز من تو عزاداری با این که فلسفش رو گفتم پیغمبر اینجوری گفته فلان اینجوری شده باز پیام داده آقا کیک نمیدونم 15 سال توی هیئت میومده و از هیئت رفته. خب بره. من نمیتونم به خاطر ملاحظه یا آقا 10,000 نفر جمعیت و آشورایی آشورا باید بشه. آشورا آشورا اسمش روشه. یک سال خودمونو میکشیم ما روزه نمیخونیم. روزه نمیخونیم نه که روزه نیست. حال یک کسی بد میشه ببخشید میخواستید پس حالش خوب باشه. فرق شما با فرق حضرت زینب چیه؟ او هم داره نگاه میکنه شما هم داره نگاه میکنی. چرا باید اهل بیت به فجعه برسن از مصائب کربلا؟ بعد میگیم آقا جان من عصبانی شدم من شدم رفتم بیرون. از چی عصبانی شدی؟ از اینکه نتونستی تحمل بکنی؟ بله من خب تحمل نکن چی میشه؟ اعصاب تحریک میشه؟ چی میشه؟ بگو من از پزشکی بهت بگم چه اتفاقی میفته. طوری نمیشه. کسی اینجوری نمرده تا حالا. این آستانه داره نهایتش ضعف میکنی. ممکنه اگر یه بیماری هایی هم داشته باشی دست و پاتی خود خوش بشه، چند دقیقه بعد راه میفته، تحریکای عصبیه، چیزی نیست، هیچ اتفاقی نمیفته. نمیفته. کی داره تو روزه حسین مرده؟ من نمیتونم تحمل کنم. تو میخوای من عزاداری یه کاری، من روزه رو یه کاری بکنم تو تحمل کنی؟ میخوام نکنی. مصیبتی که نمیشه کم کرد. آقا اینجوری نمیشه زندگی، اینجوری نیست. مصیبت امام حسین اینجوری نیست. هرچی تو بیشتر درکش میکنی بیشتر حیات پیدا میکنی، بیشتر نشاط پیدا میکنی، بیشتر شعور پیدا میکنی. هرچی بیحالی و سستی و ولنگاری ما رو کسایی که اهل روزه نیستن. یه مرد اهل روزه داشتیم، امام، شب تا صبح گریه میکرده برای امام حسین، داد میزده، زجه میزده. امام همین آقا روح الله خودمون تا 80 سالگی تازه انقلابش شکل گرفت. بفرماد این نشاط، این قدرت، تو یه مرد پیدا کن مثل این ببینم. حالا فعلا رسانه ما میگه آقا این افسردگی میاره، علم میاره، بر میاره. ما خیلی روزه رو مثلا پدر روزه رو در میاره دیگه، دیگه این ورش میزنه، دیگه اون ورش میزنه، دیگه اون ورش میزنه، دو اون تبر. یا فلانی 15 سال میمد هیئت رفت. اولا که ما عاشورا همیشه همجوری روزه میخوام، بعد سال بعد چون گذشته چون نفت، بعدم بیره شلو بره یه جایی که بهتر بتونه استفاده کن. ما که نمیتونیم قیمت خونه بیاریم پایین توی یه چنین شرایطی که ما در اوج قدرتیم. یه در رسمن اومدن ایستادن و نشستن دارن رو حرفشون هم اصرار میکنن. آقا ما باید آشتی کنیم. مقام معظم رهبری داد میزنه آشتی نمی کنیم. ما چجوری به چه زبونی به شما بگم؟ ما با استکبار آشتی نمی کنیم، نمی کنیم. تا من هستم این کار نمی کنیم. نه ما باید آشتی کنیم. تو همین یزد داشتم یزد رو میگفتم، تو اون سینه زنی یفیدم شروع کرده شعرهای سهراب سپهری رو میخونه. فضای شعر سهراب سپهری کجاست؟ فضای شعر کربلا که نیست. آقا چشمامونو چه کنیم؟ دنیا رو یه جور دیگه ببینیم، نجنگیم، ال نکنیم، بل نکنیم، صلح کنیم، فلان کنیم. برادر من 70 میلیون آدم داره سینه میزنه برای امام حسین که توی امام حسین چرا تو جنگ کشتنش؟ بعد تو داری داد میزنی کسی نجنگه؟ خوب نیست. با اون که اونجا کشته شد چی؟ یعنی الان تو دو طرف رو محکوم کردی، حسین و یزید رو با هم محکوم کردی رفت. من یه روزی یزید حالا میرم، من اونها یزید زیاد میرم، بیارم اینو میگم. مثل اون قصه ای که آقای روحانی تو زنجان گفته بود، بعدش رفتم زنجان، دم چرا شما ساکت بودید؟ شما به این اعتقاد دارید؟ یه دفعه این جلسه چند هزار نفره چنان مکبر امریکایی گفت که نگو. گفتم خب آبرو شهرتون میره، یه کسی بیاد اینجا جلوی 10,000 نفر آدم، 20,000 نفر آدم بگرده بگه امام حسین رفت با عمر صد مذاکره کرد که بره میانجیگری بکنه جنگ نشه، دروغ به امام حسینه. یه ما درست دقیقا یه ما بعد از محرم، نه تو محرم بود، تو محرم رفتم. همین چند وقت پیش اتفاق افتاد، دیدم یه نفر از این زنجانی ها به این حرف معتقد نیستن. کلام آقا معظم رهبری تو این یک دو هفته پیش دوباره همین حرف رو فرمودین. چه تحلیلیه؟ حالا اینم اینو گرفته، نمیدونم. حالا شعرش من بلد نیستم، حفظ نیستم خیلی. چشم ها رو باید سو جور دیگه باید دیدم، جنگ نکنیم، ال نکنیم، صلح باشه، فلان باشه، دوستی باشه دنیا. ای بابا امام حسین اصلا کشته شد برای اینکه دوستی نکنه با یزید. خوش انصاف قدم قشنگ میخون به دل میشینه دیگه، خوشگل میخونه، آهنگ قشنگ، سبکای دستگاه های موسیقی میخوند خیلی، بعد ادا اطفالهای چیزی هم داشت کاملا مثل خونندگی سنم بود و چه میدونم. ما بعد از 1400 سال کنار قتلگاه امام حسین داریم چی میگیم؟ داریم نابود میکنیم خونه امام حسینو. اصلا امام حسین جنگید برای این که بگه من اصلا امام حسین جنگید بگی جنگید. طبق قواعد دنیا، قواعد دنیا اینه همه با هم دوست باشن، حق و باطل، قاطی ماتی. طبق قواعد دنیا امام حسین اول شروع کرد، چون یزید گفت من شدم الان رئیس، تو هم من اطاعت کنی. هستی؟ نسیان گردن تو میزنم. طبق قواعد دنیا باید اینجوری میشد. الان آمریکا هم اینو میخواد. میگه من رئیسم. من کد خدام. ایران تو هم باید حرف بشنوی. نشی من پدرت در میارم. خب این قاعده دنیاست دیگه. امام حسین قبول نکرد. خب قبول نکرد تو همون مدینه میمون، کار تموم میشد دیگه. پاشد حرکت کو، گفت هیچ کی قبول نکنه. ده خب این میکشه دیگه. میگه تو میخوای همه رو واسه خودت بکنی حسین، من میکشمه. چرا گفت نبری کوفه نبرگردی؟ گفت تو بری کوفه آتیشی فتنه ای، برگردی مدینه آتیشی فتنه ای. من تو رو برای شکن کنم دیگه؟ تو میخوای مردم رو برای من تحریک کنی؟ طبق قواعد دنیا یزید باید از بین میبرد امام حسین رو دیگه. نمیتون... حسین میگه تو نباش. اما طبق قاعده خدا باید یزید نباشه. میگه نه، اینجوری تو توی کربلا خیلی ظلم و جنایت شد. اصلا بیه جای نباشه. نرگو اصلا جای نباشه. به حضرت عباس تو کربلا غیر از ظلمی که اونها کردن آب و بستن، اینجا حماسه، شور، نبرد. مادر وهبو دیدی؟ بچه‌شو فرستاد سرش رو برای مادر گمان زرش هم برگرد تو میدون. گفت من همین میخوام چیکار؟ اینو ببین تو کربلا. اول فضل رو ببین تو کربلا داداشاشو چجوری فرستاد. هر رو ببین تو کربلا پسرشو و غلامشو چجوری فرستاد. بعدش خودش رفت. زینب رو ببین تو کربلا بچه‌هاشو ب... اینا رو چرا نمی‌بینی؟ چون نباید ظلم به امام حسین میشد، پس امام حسین باید دوستی میکرد با یزید. آخه این چه قاعده ایه؟ این شعر سهراب چه کار داره به عاشورا؟ حالا من اصلا سهراب نمیشناسم، فقط این مدل شعرشو شنیدم میدونم. من نمیشناسم شخصیتا چه آدمی، چه میدونم. این شعر مال اینجا نی، این مال اینجا نیست. به خدا خیلی درده ها. تمام این جمعیت هم داره همینجوری سینه میزنه. این جمعیت الان باید تا رسید به این شعر وایسه سینه نزنه. این چی میخونی آقا؟ تو اگر حواس همه رو بردیم پرت کردیم به اون سبک مدل، دیگه اون جمعیت خیلی به محتوای شعر من فکر نمی کنه. مثل همین هیئتی که تو قم گفتم مثالش اول بحث، دیگه خیلی جمعیت به محتوا فکر نمی کنه. میگه صداش قشنگه، خون امام حسین به قیمت علاقه به نماز تمام شد. آقا اون مدعا اینو قصد کرده. ببین من کاری ندارم اینو قصد کرده یا نه، مهم اینه که الان داره خونده میشه، یه رسانه به بین‌المللی هم داره پخشش میکنه. 70 میلیون ایران خودمون که هیچی، بیرون هم اینجور. چیکار داری تو؟ این پیام داره میره دیگه. حالا مثلا اون آقای زاکر میخواد بگه آقا امام حسین من عذرخواهی میکنم، من اشتباه کردم. آقا اینو بگه پخش شد رفت، اون شد آب رفته به جوب برنمیگرده. یه روزی آقای زاکر گفت من چه کار کنم، حالا اینجوری شده، شما ناراحت شده، اینجوری کفریات و فلان این بوده توشه. گفتم چارش اینه که همون جایی که رفتی خوندی اون کفریات رو گفتی، همون جا برو گفت من اشتباه کردم، نوارتم بگو پخش کنن. تازه اینم نمیشه، چون خونهایی که به خاطر کفریات ریخته شده تو عربستان و کجا و کجا و کجا، اونو من ندارم تو چجوری جوابشو میخوای بدی. گفتم من خبر دارم، نوارتو رو گذاشتن، گفتن شیعه کافره، نها کنیم. میگه لا اله الا زهرا، نوار تو گذاشتی گذاشتی شیعه کافر، شیعه سر بریده. اون سر اونو چجوری میخوای بهش بچسبونی من نمیدونم. گفت من نکردم، من این نوارامو تکثیر نمی کنم به خدا. گفتم میدونم تو اینقدر پول نداری که اونی که میخواد استفادهشو بکنه و هم داره استفادهشو میکنه. گفتم اونو نمیدونم میخوای چه کار کنی، اون دیگه کردید گرفته دیگه. یه مدت هم ادامه داشته کار به اینجا رسید. نزدیک این اواخر عمرش بنده خدا خیلی عذاب میکشید، خیلی عذاب میکشید. بیماریش هم که بود، بعضی که میرفتن عادت ایشون میگفتش من اثر کار خودم دارم میبینم. واقعا من عمیقا براش دعا میکنم انشالله خدا، نمیدونم بالاخره یه جوری مورد رحمتش قرار بده. ارادتش به امام حسین جدی بود، خالصانه بود، ولی خب اشتباهی قدم یه اشتباهاتی میکنه، اشتباهات خیلی عمیقه. از این به بعدش مهمه، نه اینکه تا حالا مهم نبوده، نه نه نه. ما قیمت خیلی 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 زیادی رو پرداخت کردیم برای اینکه توحید، اطاعت خدا، عبودیت محض تو جامعه جا بیفته. حسین دادیم، آقا ولایت بحث خب همونه دیگه، اطیع الله اطیع الرسول و اولی الامر منکم دیگه. خب چون چرا از ولایت اطاعت میکنید؟ خاطر اینکه دارید، خاطر اینکه خدا گفته تا ولایت اطاعت کنی، بعد از ولایت اطاعت میکنید دیگه. دعوا سر مدیریت جامعه است. الذين امنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت. این جمله خیلی جمله اصلا عجیبیه. میگه اون که ایمان داره در راه این که الله حکومت کنه، ولایت خدا باشه، میجنگه. اونی که ایمان نداره، جبهه مقابل، در راه این که شیطان حکومت کنه میجنگه. طاغوت حکومت کنه، اصلا دعوا سر حکومت خدا و شیطانه. اصلا ما اصلا چیز دیگه ای نداریم. جنگ حق و باطل برای مدیریت یه نفره. حق برای مدیریت خدا میجنگه، باطل برای مدیریت شیطان میجنگه. شب عاشورا چی شد؟ قربون امام حسین برم. شب عاشورا قبلا هم مرور کردیم این سخن امام حسین رو. شب عاشورا فرمود به این یارانش که شب عاشورا می‌خواستن صبح به شهادت برسن، دیدی کمی دلاشون قرص نیست، یا هست نیاز داره تقویت روحیه بشن. هرچی جالبش اینه، جالبه این، نه همش جالبه، و این نکته، این نکتهش مهمه. می‌فرماد اونی که از اولیاء خداست برای حکومت خدا می‌جنگه، اونی که از اولیاء شیطانه برای حکومت شیطان می‌جنگه. میگه فقاتلو، پس شما بجنگید با فقاتلو اولیاء شیطان، پس بجنگید. امام حسین شب عاشورا همینه. پس وظیفه امام حسین جنگیدن بود. معنی نداره شهر زرابزوز رو بری تو کربلا بخونی. نجنگیم. مثل فیلم های فوق‌العاده نامردی که برای جنگ ساختن. یا آقا نجنگیم. بی وجدان. ما که تو خونمون نشسته بودیم، اون اومد حمله کرد. تو ایرانی بی غیرت اومدن حمله کردن به ناموست، تو سوسنگر، تو خرمشهر، تو کجا اومدن حمله کردن، خاک تو گرفتن، وطن تو گرفتن، همه چی میگن انقلاب تو میخوایم بگیریم، دین تو میخوایم بگیریم. بعد نه سالای اولا، این سالای الان از این 36 میلیون 1,500,000 نفر رفتن جنگ کردن، 200,000 کشته دادیم تا تونستیم غیرتمون و ناموسمون و مملکتمون و دینمون و انقلابمون و همه چیمون رو حفظ کنیم. حالا اومدی فیلم میسازی میگی دو طرف ماجرا یکی بودن؟ آخه بی خبر از خدا. میگه نگاه کن، عراقیه رو نشون میده چقدر از جنگ عصبانیه، بعد ایرانیه رو نشون میده چقدر از جنگ عصبانیه. میگه بابا اصلا جنگ بده. اونی که فیلم رو میبینه میگه هم ایران هم عراق اشتباه کرده جنگید. خب بابا آخه این قرآن داره الان میگه فقاتلو، میگه اونا دارن برای مدیریت شیطان میجنگن، تو اونی که داره برای مدیریت شیطان میجنگه با تو رو بکش. چه افته جنگ بده؟ جنگ سخته، داغ داره، ما نشستیم الان تو داغ جنگ، ولی باید جنگی. امام حسین باید می جنگید. اینو باید به مردم فهموند. امام حسین باید می جنگید. امام حسین بچهش هم کشته می شد، باید می جنگید. ناموسش هم اسیر می شد، باید می جنگید. امروز دارن اینو به ما القا می کنن، میگن نباید جنگید. ما می تونیم راه رفته رو عوض کنیم. دارن اینو می گن. آبا رئیس جمهور داره اینا رو صریح میگه. من نمیدونم چجوری باید اینشون حرف بزنه تا باور کنیم ایشون اعتقادش اینه. و دیگران یخ نکنیم فینا جناهای راست چاپ چاپ همه دارن همینو میگن. عدد انگوشتای دست رو پیدا نمی کنی که توی این لیدرها و توی این بقوله توی این اصلی آدم پیدا نمی کنی که بگه ما باید با امریکا مبارزه بکنیم. همین میگن یه جوری باید قصه رو تعدیل کنیم چپ و راست. حالا آقای روحانی بنده خدا یه جرعتی داره اینو تو سخنرانی عمومی هم میگه، یا مثلا تو مصاحبهش با CNN میگه ما تو این دو سال خیلی تونستیم موفق باشیم ایران و آمریکا رو به هم نزدیک کنیم. حالا دیگه تو جرأت داره میگه دیگه. امام حسین شب عاشورا برگشت به یارانش گفت وقتی که خدا نور پنج تن آل عبا رو قرار داد توی وجود آدم، به ملائکش دستور داد سجده کنید به آدم. برای چی؟ این نور هم همه جا رو پر کرد. بعد به ملائکه دستور داد که سجده کنن. برای چی؟ به سجده تل آدم تعظیمن، این حرف شب عاشوراست، تعظیمن لهو برای اینکه به آدم احترام بذارن. چرا آدم باید بهش احترام گذاشت؟ انهو قد فضلهو به ان جعلهو وعاء تلک الاشباح التي قد اما انوارها في الافاق فسجدوا. به همه ملائکه گفت سجده کنید به آدم. چرا؟ چون آدم دیگه از این لحظه به بعد یک وجود مقدس است. چرا؟ چون ظرفیت این رو پیدا کرده که این اشباح منور پنج تن آل عبا، این ولایت، این اصل در این وجود قرار بگیره، این قداست در این وجود قرار بگیره. خب همه سجده کردن، همه ملائکه الا ابلیس، الا ابلیس عبا، ابلیس سجده نکرد. ابلیس چرا سجده نکرد؟ قربون امام حسین برم، اینقدر دقیق داره حرف میزنه شب عاشورا. عبا ان یتواضع لجلال عظمت الله. اینجا ببین، ابلیس سجده نکرد چون دید این کاری که خدا کرد، آورد اون نور پنجتن که اصلا تمام زمین و آسمان به اون نور بود، عرش و کرسی و همه جا زینت عرش اون نور بود، این رو خدا آورد در وجود انسان آورد، این کار خدا کار عظیمیه. امام حسین میفهمد شیطان چون نخواست خدا رو، جلال و عظمت خدا رو تواضع کنه، سرباز زد و ان یتواضع لجلال عظمت الله و ان یتواضع لانوارنا اهل البیت و قد تواضعت لها الملائکه کلها. هم نخواست عظمت خدا رو سجده کنه، هم نخواست ما اهل بیت علیهم السلام رو. پس دعوا از اول معلومه کجاست. برای این خدا میگه فقاتلو، از اول دعوا سر حکومته، مدیریت عالمه، عظمته، نمیخواد برتابه. خدا من آفریده، گفته بنده من تو به سعادت وقتی میرسی که بنده من باشی، وقتی که بنده من نباشی به سعادت نمیرسی. کی مانعت؟ شیطان. میگه با شیطان بجنگ، مانعتو برطرف کن، من دستو میگیرم میام بالا. این کجاش غیر منطقیه؟ منطقیه دیگه. ارزش توی انسان به اینه که مانعتو برداری. همین الان شما این کارو نمیکنید، مسابقه نمیذارید، میگه آقا این موانع و اگر رد بشه برسه به اینجا مثلا این برف برده. همین الان این کارو نمیکنید شما. وای منطقی نیست چرا این کارو میکنید؟ مسابقه این چی؟ کی بود با هم میخوندیم حدیث امیرالمومنین رو؟ فرمود مسابقه است. اصلا ایمان یه میدان مسابقه است. ایمان یه میدان مسابقه است. ایمان اصلا یه میدان مسابقه است. تو این موانع رو رد کنی بتونی به مقصد برسی. اینجوری ارزشت معلوم میشه. بچه تو عمرشون توی هیچ ریسک و مسابقه و فلانی شرکت نمیکنن. اما آدمای بی عرضه این. خدا میگه بابا فاستبق الخیرات، لااقل تو خیر مسابقه شرکت کن. مثلا تو فامیلت یه نفر رفته یه گوسفند کشته داده هیئت، بگو من سال بعد دوتا میکشم. یه سفره انداخته خونه، فامیلا رو دعوت کرده برای روزه امام حسین، شام هم بهش میداده، میگه من دعوت میکنم، تو باید بگی من دعوت میکنم، همسایه ها رو میگم بیان. یه قدم جلوتر. آره اون طرفش هم هست، حتی خب بالاخره حد و مرز هم داره. بالاخره چند سالته؟ مثلا چند تا بچه داری؟ دوتا. یه دونه اضافه کنه. اون میگه سه تاش کردی؟ بیز اون بره اضافه کنه. مسابقه بدن؟ بله الان جهاده. بابا یه جایی تو خودتو نشون بده دیگه، دنیا داره مسابقه هست. پس طبقو از سبق الخیرات نوع مسابقه داد و بعد دیگران رو هم میدون بیرون کرد. نه اینکه بیرون کرد به این معنا که برخورد کرد، نه، اگر یه لبخند بزنی اونم میگه آه اینجوریه، بزن منم اومدم به دو برسونه خودشو، اینجوری اینجوری هم شیطون سوس میکنه. امام حسین علیه السلام باید میجنگید. بعض حسین چی؟ امام حسین با کی جنگید؟ برای چی قربانی شد؟ قربانی شد، تموم شد، فدای ناه به زبه نزید. قربانی شد برای حاکمیت توحید، برای اینکه خدا مدیر عالم بشه. شد؟ نشد. بعد امام حسین علیه السلام بعد این مبارزه ادامه پیدا بکنه. حالا دیگه اثر کار حضرت زینب و امام سجاد باید اثر عاشورایی باشه و اینجورم بود. اثر کار ما بعد عاشورا باید اثر کارمون عاشورایی باشه و اینجوری باید باشه، و الا خون امام حسین رو زمین مونده، مونده دیگه، ایشکی نهیمه تدارکش کنه. هر کسی هم انقدر میفهمه داره تو زندگیش چی کار میکنه. ببخشید، ما بخشی از امورمون به حیوانیاتمون برمیگرده. من بالاخره آدم میخواد سر پا باشه، باید بخوره بخوابه، جای راحتی داشته باشه، امنیتش و و و و زندگیش. ولی بالاخره همین آدمی که الان سر پاس، برای چی سر پاس؟ هدف از زندگی چیه؟ هدف الان شما بعد از امام حسین چه هدفی دارید برای زندگی؟ جز اینه که این راه ناتمام تمام بشه؟ اگه این نباشه که نامردیه که. اگه ما بگیم ما بعد از امام حسین میخوایم زندگی خودمونو بکنیم، قربون امام حسین بریم، برای مصائبش هم گریه میکنیم، برای حیاتش هم خرج میدیم، اما میخوایم زندگی خودمونو بکنیم، ما مال خودمونیم، امام حسین مال خودش، اون یه وظیفه برای خودش احساس کرد رفت انجام داد، کار تموش. اینو بگیم که دیگه، اینو بگیم دقیقاً عین اهل مدینه و کوفه هستیم که امام حسین تنها گذاشتیم، دقیقاً همونیم، فقط لباسمون عربی نیست. نمیتونیم بگیم ما زندگی خودمونو میکنیم. بچه تربیت میکنیم به چه هدفی؟ میخوای به کجا برسه؟ میتونی از بچت یه مجاهد درست کنی یا نه؟ باید بتونی، باید بتونی. میتونی خانوادتو بیاری پای کار، پای کار دین یا نه؟ باید بیاری. این وسط خون روی زمین ریخته، نمیتونی کنار این خون بی تفاوت باشی. هر کی بگذره خدا از خون امام حسین نمیگذره. فعلی دیتو از خونه حسین نبایدم بگذره. بالاخره خدا برای خودش یه باید و نبایدی داره. ما نمیگیم ما باید نبایدی، ما نمیگیم، خودش برای خودش داره. فعلیه دیت و خودش برای خودش باید گذاشته. چرا خدا نمیگذره از خونه ما حسین؟ ببخشید، مثل اینکه این قربانی برای من شده ها. پس خدا خیلی محکم پا خونه ما حسین وایساده، خیلی محکم. بعدم نگاه میکنه ماها رو، نگاه میکنه. تو داری چه کار میکنی؟ بچی درس میخونی؟ بچی طلبه شدی؟ بچی دانشگاهی؟ بایسایی داری نگاه میکنه خدا. زندگی ها جهت پیدا میکنه. امام حسین به زندگی ها جهت داد. تو اینو ازش بگیر، این جهت زندگی رو ازش بگیر. به حضرت عباس زندگی نمی کنی. زندگی نیست، نکبته، ننگه. ولا حیات مع الظالمین الا برما. اینو امام حسین امیرالمومنین علیه السلام میفرماد، میفرماد در مسیر رسیدن به عزت، عزت هم معلومه چیه دیگه، همین راه امام حسین که خدا رو بیاری حاکم کنی، ان العزت لله و لرسوله. اگه در این مسیر از جان خودت بگذری، جان بدی، این اصلا تو زندگی، اصلا این یعنی زندگی. علی علیه السلام این یعنی زندگی. اما اگر توی این مسیر نباشی، بگی من حاضر نیستم درگیر کنم خودمو، حیات، من میخوام زندگی کنم، حالا با ذلتم که شده شده. ذلت یعنی این که خدا حاکم نباشه. اگه این شد، میفرماد موت الذی لا حیات له. تو دوچار یه مرگی هستی که هیچ وقت زنده نمیشی، حیات نداره، مرگ ابدی، مرگ ابدی. امام حسین ما رو از مرگ ابدی نجات داد. به چه قیمتی؟ و به همین قیمتی که براش عشق میریزی. از مرگ ابدی نجات داد، بشر رو از مرگ ابدی نجات داد، عباد الرحمن از مرگ ابدی نجات داد، راه رو به همه نشون داد. امروز خیلی روز سختی بود، خیلی آخر روز سختی بود. امروز روزی بود که امام حسین هم طاقت نداشت امروز رو ببینه، نداشت. تو اون شرایط سخت ابا عبدالله الحسین برگشت گفت شیعان آل ابی سفیان، اگر دین ندارید آزاد مرد باشید، بیاید اول حسین رو بکشید، بعد به سراغ اهل بیت مصطفی، بعد به سراغ اون. امام حسین هم نمیخواست ببینه زینب اسیر میشه، با اینکه میدونست بناست زینب اسیر بشه، نمیخواد ببینه این صحنه رو، نمیخواد ببینه. بیاید سر از بدن حسین جدا کنید، حسین نبینه چه اتفاقی میخواد بیفته در دقایق دیگه. حریم اهل بیت شکسته بشه، حریم ناموس خدا شکسته بشه.